ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. بشار اسد و برادرش به دست داشتن در حملات شیمیایی سوریه متهم شدند. معاون وزارت خارجه ایران و روسیه برای پایان بحران سوریه با یکدیگر دیدار کردند. و نماینده رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران حاضر به تحریم حج امسال نیست. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خبر داده است که بازرسان بین‌المللی برای نخستین بار گفتند به گمان آنها بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و برادرش مسئول استفاده از سلاح شیمیایی در درگیری‌های این کشور هستند. این خبرگزاری روز جمعه گزارش داد که سند تهیه شده از سوی بازرسان بین‌المللی در این زمینه را رؤیت کرده است. بر پایه این گزارش تحقیقات مشترک سازمان ملل و سازمان نظارت جهانی بر ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی پیشتر تنها واحدهای ارتش را متهم کرده بود و به نام هیچ یک از فرماندهان و مقام‌های سوریه اشاره‌ای نداشت. به گفته یک منبع آگاه، اکنون فهرستی از افراد تهیه شده که بازرسان آنها را به یک سری حملات با گاز کلور در سالهای 2014 و 2015 مرتبط دانستند که این فهرست شامل بشار اسد، برادر جوانش ماهر و سایر چهره‌های عالی رتبه سوریه است. حکومت سوریه همواره استفاده از چنین سلاح‌هایی را در جریان 6 سال جنگ داخلی تکذیب کرده و گفته است که تمام حملات مورد اشاره در این تحقیقات کار شورشیان یا گروه شبه نظامی داعش بوده است. در خبر دیگر، حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران و میخائیل باگدانوف همتای روس او که نمایندگی ویژه کاخ کرملین در امور سوریه را هم بر عهده دارد، روز جمعه برای گفتگو در مورد تلاش‌ها جهت پایان بحران سوریه با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، این مذاکرات برای آمادگی بیشتر طرفین جهت شرکت در نشست بین‌المللی سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان است که قرار است در ماه جاری میلادی برگزار شود. بر پایه بیانیه وزارت خارجه روسیه، این دو دیپلمات در مذاکرات خود در مسکو درباره مسائل خاورمیانه و به ویژه راه‌های عملی برای یافتن راه حلی برای مشکل سوریه با یکدیگر مذاکره کردند. در حدود یک ماه پیش نیز وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو در همین زمینه با یکدیگر گفتگو کرده بودند. در خبر دیگر، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج میگوید ایران با وجود رد پذیرش شروط خود از سوی عربستان سعودی حاضر به تحریم مراسم حج نیست. به گزارش روز جمعه خبرگزاری صدا و سیما، علی قاضی اسکر گفت در صورت پذیرش شروط جمهوری اسلامی در مذاکرات پنجم اسفند با مقام‌های عربستان سعودی، ایران در حج امسال شرکت خواهد کرد. قاضی اسکر همچنین عربستان سعودی را مقصر تعطیلی حج سال گذشته معرفی کرد. عربستان سعودی به منظور برگزاری حج امسال برای ایران دعوتنامه ارسال کرده که علی قاضی اسکر دریافت این دعوتنامه را تایید کرده است. اکنون برنامه میزبان کاری از صادق سبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکند. میزبان این هفته ما نسرین ستود است. خانم ستوده که از سرشناس‌ترین وکلای حقوق بشری در ایران و از فعالان حقوق زنان است. او وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی را بر عهده داشته است. این فعالیت‌ها و عضویت او در کانون مدافعان حقوق بشر و کمپین 1 میلیون امضا برای مبارزه علیه قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان باعث شد که خود او در سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی 3 سال را در زندان بگذراند. او در اعتراض به شرایط زندان و ممنوع خروج شدن دختر 12 سالش دست به اعتصاب قضا زد. محکومیت خانم ستوده اعتراض جامعه جهانی را برانگیخت به پارلمان اروپا جایزه حقوق بشری ساخاروف را مشترکاً به او و جعفر پناهی فیلمساز اهدا کرد. دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با او و آقای پناهی در سفارت یونان در تهران در 3 سال پیش خشم گروه‌های تندرو در ایران را برانگیخت. نسرین ستوده در تهران زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. خانم ستوده، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. من میخواستم قبل از هر چی از شما بپرسم برای مهمانی شامتون کیا رو دعوت کردید؟
من برای مهمانی شام از مهاتما گاندی، یکی از مادران میدان مایو در آرژانتین، پروانه فروهر از هموطنان خودم که به طرز فجیع در کشور ما به قتل رسید، دکتر محمد مصدق و از آیت الله منتظری مایلم در این مهمانی شام دعوت به عمل بیارم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از مهمونایی که دعوت کردی. حتما توضیحاتی که هم بعدم میدید که چه علاقه ویژه‌ای به این 5 نفر دارید، ولی قبل از اون میخواستم از شما بپرسم برای این مهمانی شام شما چه موسیقی میخواییم پخش کنید؟
من برای مهمانی شامم موسیقی قوقای ستارگان یا امشب در سرشوری دارم که اون موقع ها پروین اینو اجرا میکرد و خیلی مورد علاقه همگانی بود، اون رو میخوام بذارم. علت علاقه من اون حس رهاشدگی و صحبت کردن از آرزوهای درونی و زمزمه‌ای که در پس این شعر وجود داره، از یه زمزمه های درونی ما سخن میگه و اونو با شنونده در میان میذاره، آرزوهاش و رویاهاش، و من به این دلیل این ترانه رو خیلی دوست داشتم از بچگی.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گوی دورم.
حالا برگردیم به مهمونایی که شما انتخاب کردید برای مهمانی شامتون. اول مهاتما گاندی.
ببینید، گاندی بیش از نیم قرن مبارزش متمرکز بود با قوانین به اصطلاح، اصطلاحاً به اونها قوانین بد گفته می شد، قوانینی که حقوق انسانها رو نادیده می گرفتن. گاندی به عنوان شخصی که خودش تحصیل کرده حقوق بود، مرز قوانین بد رو شجاعانه و آشکار و در ملأ عام می شکست و این خیلی کار مهم و سترگی بود در زمان خودش.
یعنی با اینکه حقوقدان بود به قانون احترام می‌گذاشت، منظور شما است که به یک قانون غیر عادلانه احترام نمی‌گذاشت؟ براتون جالبه؟
بله، کاملاً. هم اینکه قانون غیر عادلانه رو به چالش می‌کشید و هم اینکه این چالش رو در ملأ عام، در عرصه عمومی، در کوچه و خیابان و در فرض بفرمایید راهپیمایی نمک که صورت داد به طرف ساحل دریا تا از دریا کاسه آب بگیره برای مبارزه با قانون ناعادلانه نمک، اون روش هم البته برای من بسیار تحسین برانگیزه.
روش به اصطلاح خشونت پرهیزی برای مقابله با به حال استعمار بریتانیا در هندوستان که نهایتاً هم به حال به نفع گاندی تموم شد، هندوستان مستقل شد و بریتانیا از اون کشور رفت.
هم روش خشونت پرهیز که البته به این روش شهرت داره و هم اون علنی بودن اعلام خواسته هاش، شفاف، روشن، صریح و علنی، همه اینها از ویژگی های روشی بود که گاندی پیش گرفته بود و به نظرم جای خیلی تأمل و درس آموزی داره.
از شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خوانم در بر هور و ملک، در آسمان ها و کنم، سبو بریزم ساغار شکنم.
مهمان دومتون گفتید یکی از مادران میدان مایو در آرژانتین هستند.
در آرژانتین شما میدونید طی 6 سال از 1976 تا 1982 بعد از اینکه نظامیان کودتایی رو در آرژانتین انجام دادن و حکومت نظامی بر سر کار آمد، بیش از 30,000 جوان در آرژانتین ناپدید شدند. هرگز حکومت آرژانتین گزارشی از اینها به خانواده هاشون ارائه نداد. بعدها مشخص شد که اینها رو بعد از اینکه از کوچه و خیابان می رو بودند و شکنجه می کردند، از فراز آب دریاها و اقیانوس ها اونها رو به داخل اقیانوس ها پرتاب می کردند. مادران میدان مایو سالها بود که در میدان مایوی آرژانتین روبروی کاخ ریاست جمهوری تجمع می کردن و خواستار روشن شدن وضعیت بچه هاشون و به ویژه خواستار برگردوندن زنده اونها به خودشون بودن. این حرکت به عنوان سمبل دادخواهی قانونی و سمبل دادخواهی مسالمت آمیز به نظرم که از طرف حیف مادران انجام شد و تونست توجه افکار عمومی رو جلب کنه به خودش، به نظرم حائز اهمیت هست.
شما فکر میکنین مادرانی پارک لاله هم که در ایران بعد از تظاهرات 88 تشکیل شد، اونها هم تحت تأثیر مادران میدان مایو بودند؟
حتما فرهنگ بشری در حال تبادل هست و مثل آب بین انسان ها در جوامع مختلف در رفت آمد هست. من فکر میکنم بسیاری از این مادران از ابتکار عمل مادران میدان مایو الهام گرفته بودن.
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
میرسیم به مهمان سوم شما، خانم پروانه فروهر، که به همراه شوهرشون سالها پیش در جریان قتل‌های زنجیری در ایران کشته شد.
من با پروانه فروهر از سال 1370 در جریان یک مصاحبه مطبوعاتی که اون موقع به کار خبرنگاری مشغول بودم از نزدیک آشنا شدم و پس از اون آشنایی ما به دوستی انجامید. پروانه فروهر نه تنها سرشار از انرژی و زندگی بود، بلکه همواره بر مسالمت آمیز بودن مبارزات تاکید داشت، همچنین بر اینکه در اثر خشم و نفرت ما اون چه رو که ایجاد میشه در واقع از ما بیشتر کاسته میشه و اون چه که میتونه به همه ما اضافه بکنه عشق و محبت هست. من همه اینها رو از پروانه فروهر به خاطر دارم، ولی متاسفانه خیلی دردناک برام که بگم در تاریخ کشور خودمون این فاجعه رو در واقع داریم و کاش میشد فکری بیاندیشیم که چنین رفتارهایی در تاریخ ما هرگز و هرگز تکرار نشه.
شما گفتید پروانه فروهر رو از نزدیک میشناختید، چه جور آدمی بود خانم فروهر شخصا؟
پروانه در این اینکه شخصیت استوار محکم و نفوذناپذیری داشت، در این حال پر از عشق، محبت، زندگی و صلح بود. آدمی که به غایت در صلح با خودش زندگی کرد، ولی در جامعه‌ای که به سر اون خشونت قرار گرفته بود به طرز فجیعی به قتل رسید.
شاید عجیب باشه که در مورد خانم فروهر و شوهرشون و قتل‌های دیگری که در اون صورت گرفت دادخواهی درستی هم در ایران انجام نگرفته.
دقیقا همینطوره. دادخواهی که خانواده های قتل‌های زنجیری از اون به عنوان تله قضایی برای من یاد کردن و میگفتن که ما هر جوری که با این پرونده میخواستیم برخورد کنیم یه طوری بود که انگار یه تله قضایی قانونی برای ما تعبیه شده بود تا داخل اون بیفتیم. بنابراین میدونیم نهایتاً اونها از ادامه پیگیری پرونده انصراف دادن و پرونده رو به حال خودش رها کردن. دلیل اصلی اونها این بود که به اهداف اصلی این پرونده که معرفی عاملان این ماجرا بوده پرداخته نشد.
میرسیم به مهمان چهارم شما، دکتر محمد مصدق، نخست وزیر ایران در دهه 30 که نهایتاً با کودتا سرنگون شد.
دکتر محمد مصدق طی دو دوره و در سالهای مختلف نخست وزیر ایران بود. البته وجهه سیاسی اون در تاریخ ایران سنگینی میکنه و به ویژه که با حوادث بسیار زیادی توأم بود. اما انتخاب من به عنوان مهمان در مهمانی امشب خودم بیشتر به دلیل رشته تحصیلی محمد مصدق که حقوق خونده بود و به ویژه تصویب قانون بسیار مهمی که در دوره نخست وزیری ایشون صورت گرفت، قانون استقلال کانون وکلا که قانون مهمی در جهت پاسداشت استقلال کانون وکلا هست. من بیشتر از اون جنبه محمد مصدق رو امشب به شام خودم دعوت کردم.
میرسیم به آخرین مهمان شما، آیت الله منتظری.
آیت الله منتظری، من دوست دارم که هرگاه از وقایع دهه 60 سخن میگم روی شخصیت آیت الله منتظری به عنوان پدر حقوق بشر ایران مکث داشته باشم، زیرا که تمام کسانی که در ایران به نوعی حقوقشون تضییع شده به طرف این شخص رفتن و همه اونها میگن که ما یه نتایجی گرفتیم. خانواده های زندانیان زیادی با من صحبت کردن و گفتن که در شرایط سختی که ماها از زندانیشون بیخبر بودن به دفتر ایشون رفتن و ایشون باعث شده همون شب زندانیشون بعد از ماها زنگ زده. یا اطلاع دارم کسان زیادی که زیر حکم اعدام بودن و با مراجعه نماینده ایشون به زندان حکم اعدامشون لغو شد. و یا یک کار بزرگ مهمی که ایشون انجام دادن، بحث مربوط به نجات زنان زندانی رو ایشون به طور جدی پیگیری کردن به لحاظ فقهی. و من دوست دارم که همه اینها رو انقدر تکرار بکنیم تا ترویج بکنیم این رفتار رو.
و یک کار بسیار بزرگ دیگه شون که در ماهای اخیر دوباره مطرح شده در جامعه ایران، مخالفتشون با اعدام‌های سال 67 بود، زندانیانی که در زندان‌ها اعدام شدن.
بله، اون هم از جمله کارهای خیلی مهم ایشون هست. همچنین هموطنان بهائی ما از چند فتوای ایشون در جهت رعایت حقوق شهروندی بهائیان استفاده کردند. همه اینها شرایط بهتری رو برای ایرانیان اعم از بهائی، کمونیست، مسیحی، مسلمان و غیره ایجاد میکنه.
حتی ایشون فتوای گویا دارن در مورد اینکه مرتد را هم نباید کشت، برای اینکه اون معتقد اون مالی دوره خاصی بوده، ولی امروز اگر انسان عاقل و بالغی بخواد دینش عوض کنه باید بتونه.
بله، به ویژه اهمیت فتواهای ایشون و نظرات صریح و بی‌پرده‌ای که با تهامت و صداقت تمام اعلام می‌کردن در این نکته نهفته بود که ایشون در شرایطی این اظهار نظرها رو می‌کردن که جامعه زندانی شرایط بعد از انقلاب بود، یعنی طرز فکری حاکم بود که گفتار غالب اون در جهت سختگیری هرچه بیشتر بود. ایشون در مقاطع مختلف نسبت به طرز فکرهای مختلف مدام در جهت سهلگیری بیشتر حرکت می کردن. یعنی من فکر میکنم که آیت الله منتظری با رفتار و عمل خودشون مدارا رو بعد از انقلاب واقعا پایه‌گذاری کردن.
بسیار خوب خانم ستوده، مهموناتون معلوم شد کیا هستند. حتما در آخر برنامه ما باز هم بر میگردیم به مهمونا، ولی قبل از اون من میخواستم بگم که برای مهمونی شام آیا شما غذایی هم در نظر دارید برای مهموناتون؟
بله، من برای مهمونا زرشک پلو مرغ در نظر گرفتم، به ویژه چون در بین مهمانان دو نفر خارجی هستن. من فکر میکنم غذا رو اگر ساده درست کنیم چه بسا اونها هم استفاده بکنن. نه ببخشید، من حواسم نبود، من
گاندی
کرده بودم، ولی گاندی گوش نمیخوره. نه من مجبورم یه منوی دیگه به غذا اضافه کنم. برای ایشون احیانا من باقالی قاطوق بدون تخم مرغ در نظر بگیرم.
ما رشتی هستیم، باقالی قاطوق بدون تخم مرغ نمیشه.
خب ما خودمونم خب شمالی هستیم و نگرودی هستیم.
بله 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 میدونم. حالا مهمانان شما به حال غذای زرشک پلو اغلبشون اونه میخورن، گاندی، باقالی قاطوق بدون تخم مرغ و موسیقی در سرشوری دیگر دارم و دارن گوش میدن. و شما با اینا میخواید در مورد چی صحبت کنید؟
اول از همه دوست دارم که از اون مادری که از میدان مایو دعوت کردم ازش بخوام برای من یک سره حرف بزنه. من دوست دارم از تجربیات اونها استفاده کنم. چی شد اصلا این طرز فکر شکل گرفت بینشون؟ چطور شد که به این نتیجه رسیدن برن به سادگی وسط میدون بیستن و دستمال های سفید رو به نشانه کهنه های نوزادی فرزندانشون سرشون بذارن؟ و چه قدرتی اونا رو وادار میکرد که در قبال اون خشونت نظامی دست به چنین کاری بزنن در وسط میدون شهر؟
از گاندی و پروانه فروهر و دکتر مصدق و آیت الله منتظری هم سوال دارید یا اونا خودشون چی صحبت میکنند؟
از بعضی از اونا سوال دارم. مثلا من دوست دارم که از گاندی بپرسم در طول نیم قرن مبارزاتش که در واقع نوک پیکان حمله متوجه انگلیسی ها بود، اون تونست در این مبارزه به نوعی مبارزه رو ساماندهی کنه که هندی ها ضمن پافشاری و خواسته هاشون که البته به پیروزی هم منجر شد، اما در دام نفرت از کسانی که علیه اونا مبارزه می کردن نیفتن. اونها هیچگاه دچار نفرت از انگلیسی ها نشدن، کما اینکه بعد از پیروزی انقلابشون هم دارای یک روابط به نسبه عادی با انگلستان بودن که الانم خیلی عادی ارتباطشون رو دارن ادامه میدن. در واقع من دوست دارم از گاندی بپرسم که این روش ها رو از چه راههایی پیدا کرد و به ویژه از چه راههایی استفاده کرد. دوست دارم از تجربیاتش تو این زمینه استفاده کنم.
من فکر میکنم گاندی موقعی که دکتر محمد مصدق رو میبینه خیلی خوشحال میشه، چون هر دو یه چیز مشترک داشتن و اون مبارزه علیه استعمار بریتانیا. شما از محمد مصدق هم سوال دارید؟
بله، من میخواستم از محمد مصدق بپرسم قانونی رو که اون همه براش زحمت کشید، قانون استقلال کانون وکلا، الان خودش راجع به این قانون و استقلال کانون وکلا چی فکر میکنه؟
بسیار خوب. پروانه فروهر که دوست شماست حتما با دیدنشون در شام مجازی خیلی خوشحال میشید. از پروانه چی میخواییم بپرسین؟
من با دیدن پروانه خیلی خوشحال میشم و طبق معمول خیلی خیلی ازش انرژی میگیرم. من از پروانه میخوام بپرسم که به هر حال پروانه ناظر بوده بر روند دادخواهی پرونده خودش و همسرش که توسط دختر شجاعش پرستو فروهر به شایستگی پیگیری شد، اما پرستو در یک مقطعی که 4 حکم قصاص برای 3 نفر از قاتلان صادر شده بود، در واقع در اعتراض به روند دادخواهی که عاملان این جنایت رو پای چوبه دار میفرستاد و مجریان همچنان مخفی مونده بودن، در اعتراض به این روند و همچنین جلوگیری از اعدام چند نفر دیگه، خانواده های اینها از جمله پرستوی عزیز نسبت به این پرونده رفت اعلام انصراف از پیگیری داد. من دوست دارم که از پروانه بپرسم آیا با این کار، آیا با این رفتاری که به نوعی جلوگیری از یه خشونت مجدد بود، اگر خودش بود موافقت میکرد و این کار رو به دخترش توصیه میکرد؟
مهمان دیگه ای که شما سر میز شام دارید آیت الله منتظریه. با آیت الله منتظری میخواین چی بگین خانم ستوده؟
اولا میخوام رو در رو بهش بگم که کارش در اون دوره‌ای که همه چیز تحت تاثیر ارزش‌های انقلابی، گاه ارزش‌های انسانی نادیده گرفته می‌شد، خیلی خیلی کار سترگ و بزرگ و با ارزشی بوده. دوست دارم در ستایش کارش رو در رو با اون سخن بگم و علاوه بر اون بگم که شهامت و صداقتش در انجام این کار چقدر با ارزش بوده و چقدر جلوی ترویج رفتارهای خشونت‌آمیز و بیشتر رو گرفت. اما در این حال من میخوام ازش بپرسم که این نیرو رو که در واقع به هزینه فایده عمل خودش خیلی فکر نکنه و عمل رو اون موقع که فکر میکنه صحیحه و وظیفه انسانی و اخلاقی اون هست انجام بده، به این که به عواقب منفی اون فکر کنه. این رو از کجا آورده؟ دوست دارم از زبان خودش بشنوم.
امیدوارم این سوالات مهمی رو که شما از مهموناتون کردید بتونم به شما جوابی بدن، ولی وقت برنامه ما داره تموم میشه. خیلی از شما متشکرم خانم نسیم ستوده که در برنامه میزبان شرکت کردید.
من هم از شما سپاسگزارم.
از شادی پرگیرم که رسام بریزم ساغر شکنم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی
شنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برمان
خونه مامانیان؟
اجازه
مهمونی؟
خانم آقایون همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره همین؟
برنامه مستند؟
بابا برنامه
بذار ببینیمه.
نه 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 یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب پیاده میشه
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار
ایستگاه پنج شنبه است.
پنج شنبه اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه. برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.